با سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز، من پوریا نادری هستم، مؤسس و مدیر مجموعه حقوقی وکیل نادری. ما مقالات و مطالب متعددی رو در خصوص موضوع کلاهبرداری خدمت عزیزان ارائه دادیم و تا امروز پرونده های بسیاری هم در دادگستری مطرح کردیم که به عنوان وکیل مال باختگان سعی کردیم حقوق حداکثری موکلین خودمون رو حفظ کنیم. ولی موضوعی که اینجا خیلی پر اهمیت هست و باید توجه داشت اینه که ما قبل از اینکه اساساً مورد سوء استفاده از طریق کلاهبرداران قرار بگیریم، باید اطلاعات عمومی خودمون رو در خصوص جرم کلاهبرداری و نحوه وقوع جرم، شرایط همچین جرائمی بالا ببریم. در واقع ما سعی میکنیم اطلاعات حقوقی مراجعین خودمون و موکلین خودمون رو به حدی برسونیم که اساساً نیازی به وکیل جهت گرفتن حق و حقوقشون نداشته باشن، نیازی نداشته باشن به این امر. طبعا این موضوع به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشی که افراد جامعه خودشون آگاهی خودشون رو بالا ببرن و بخش دوم از این حمایت هایی هست که سیستم قضایی و حاکمیت از اجرای عدالت داره و در واقع خود حاکمیت تلاش میکنه که اساساً بستر وقوع جرم، علل خصوص جرم کلاهبرداری در جامعه کمرنگ بشه و از بین بره. ما به صورت کلی در خصوص جرم کلاهبرداری اگر بخوایم یه تعریفی داشته باشیم، بعد به این موضوع اشاره بکنیم که کلاهبرداری در خلاف جرائم مثل سرقت، مثل خیانت در امانت، اساساً اون فردی که مال باخته هست تا مدت‌ها بعد از وقوع جرم هم پی به بردن مالش از طریق کلاهبرداری نمیبره. در واقع اساساً فرد بی اطلاع از اینکه موضوع جرم روی واقع شده و در واقع ایشون خودش به زه دیده است. چرا؟ علت اینه که به زه دیدگان در جرم کلاهبرداری اصولاً و قاعدتاً طی یک فرایندی فریب می‌خورن. وقتی این افراد فریب می‌خورن، در واقع اون شخص کلاهبردار و مجرم میتونه با اقداماتی که انجام داده و امیدواری‌های واقعی که در دل بزهدیدگان ایجاد کرده، اموال این افراد رو تصاحب کنه و در واقع رکن اولیه وقوع جرم کلاهبرداری این هست که فرد خودش فریب بخوره، یعنی بزهدیده خودش فریب بخوره و در واقع با دست خودش بزهدیده اموالش رو به کلاهبردار تحویل بده. به عنوان مثال فردی مدعی میشه که من وکیل دادگستری هستم و فرد زینفوزی هستم، میتونم با روابطم پرونده‌ای که شما در دادگستری داری رو به نفع شما به پایان برسونم، از این طریق اموال بسیاری رو به دست میاره. بعد از گذشت چندین ماه و یا حتی چند سال به زهدیده متوجه میشه که نه، این فرد اولا وکیل نبوده، دوما سمتی نداشته که بخواد تو پرونده کاری بکنه، سوما که پیگیری نکرده، مبالغی گرفته در چارچوب کلاهبرداری بوده و در حقیقت این جرم کلاهبرداری واقع شده، ولی فرد بزهدیده در زمان وقوع از این امر بی اطلاع بود. این دو رکن اصلی در تحقق جرم کلاهبرداری وجودش لازم، اما باید توجه داشت که اثبات این جرم کلاهبرداری هم نیازمند اثبات وقوع همین دو رکنه. در واقع رکن بردن مال اثباتش خیلی دشوار نیست. چرا؟ چون که بالاخره بردن مال یه ردی از خودش به جا میذاره، مثلا فردی که یه مبالغی رو دریافت میکنه فیش بانکی داره، یا در واقع سندی به نامش زده میشه، به نام اون مجرم زده میشه، مال باخته، مستنداتی داره مبنی بر اینکه چگونه جرم واقع شده و چگونه مال برده شده. اما در بخش نخست، بخش اولیه که همون مانور متقلبانه است، اونجا محل تنازعه، اونجا محل اختلافه. اینو باید توجه داشته باشیم که محاکم صرف دروغ گفتن یک فرد رو به عنوان مانور متقلبانه تلقی نمی کنن. مانور متقلبانه مجموعه اقدامات مؤثری است که فرد مجرم انجام میده تا مال باخته مالش رو از دست بده. در واقع به یک اقدام هم منحصر نمیشه، یعنی فرد اول باید یک دفتری رو تهیه بکنه که این دفتر، من مثال در مثالی که گفته شد رو عرض میکنم، شخصی که خودش رو وکیل دادگستری و فرد ذی‌نفوذ معرفی میکنه، در ابتدا باید دفتری رو مهیا کنه، پرچم‌های کانون وکلا رو نصب بکنه، تابلوی برای خودش نصب بکنه، کارتی برای خودش چاپ بکنه و از این طریق اعتماد افراد رو جلب بکنه و بعدش طی مکالماتی ادعا بکنه که رقابتی دارم و یا توانایی هایی دارم که میتونم اقداماتی انجام بدم. و این سلسله اقدامات که شما ممکنه توش داخلش جعلی هم محقق بشه، ممکنه تظاهر به وکالتی هم که یه جرم مستقلی هم هست در شکل بگیره، این مجموع اقدامات در کنار هم دیگه دست به دست هم میده و مانور متقلبانه را شکل میده. در نهایت مباحث در خصوص کلاهبرداری بسیار زیاده، مصادیق کلاهبرداری هم بسیار زیاد است، ولی ما فعلا به همین مقدار بسنده میخونیم. عزیزان در صورتی که تمایل داشتن میتونن با مجموعه حقوقی وکیل نادری با ما در ارتباط باشن و یا به صورت حضوری تشریف بیارن. ما خدمات رایگان هم داریم برای دوستانی که لحاظ مالی در مضیقه هستن. ممنونم که همراه بودین. خدا یار و نگهدار شما باشه. خدا حافظ.